همه ببینن چه اتفاقی افتاده، همه ببینن.
امیدوارم امضای خدا پای همه آرزوهاتون بشه.
صبح زندگی رو با رایحه خوش مهر معطر میکنه و بهترین لحظات رو خلق میکنه. صبحتون بخیر.
قشنگه پرواز پرنده تو آسمون آبی، پاک شد از شب هرچی دود و دمه، شده یه روز حسابی. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، هم رفته و شادی فقط تو دلا.
پوشه‌های زندگیتون رو ورق میزنید، لاش خبرهای خوب و بد زیاد میبینید، اما اگر از اون خبرهای بد درس بگیرید و به خبرهای خوب دل خوش باشید، میتونید زندگیتون رو طبق روال پیش ببرید. درست خانم شهبازی؟ حالتون چطوره؟
سلام، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه. خانم آدابی عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه دوستان شنونده. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از شنوندگان که از ابتدای هفته با این برنامه همراه بودن.
بله، توی پوشه امروز چه خبری رو میخواید بررسی کنید؟
بله، خب طبق تخمین هایی که زده میشه کمتر از 20,000 آهوی وحشی در ایران
بله.
باقی مونده و این تعداد البته یعنی هشدار. بعد در این وضعیت بعضیا هوس خوردن گوشت آهو به سرشون میزنه و به هر طریقی که شده گوشت آهو تهیه میکنن، یا ممکنه خودشون دست به صید و شکار بزنن یا گوشت آهو رو سفارش بدن، یا ممکنه راه دوری نرن و از طریق فروشگاه‌های اینترنتی گوشت آهو تهیه کنن.
شما خوردین تا حالا خانم شهبازی؟
نه.
خوشمزه است؟
حاضرم نیستم بخورم واقعا.
منم همینطور. ولی شنیدم که بدم نیست، خوشمزه است.
یه سری باورهای هم وجود داره که برای درمان یک سری از بیماری‌ها خوبه. خب این شاید باورهای نادرستی باشه، ولی اینکه چه مرجعی باید پیگیر این مسئله باشه و شکار گونه های چون آهو و خوردن گوشت اونها میتونه چه ضرر و زیانهایی به طبیعت و بقای گونه های چون آهو بزنه مسئله است. و در ادامه میخواییم راجع به همین مسئله صحبت کنیم با آقای مهندس علیرضا ساجدی، ایشون رئیس فوریت های سایبر یگان حفاظت محیط زیست هستن.
بسیار خوب، در بخش پوشه همراه شما هستیم.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه.
ساعت 7:34 دقیقه است. آقای مهندس ساجدی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو سلامت. من در خدمت
خواهش میکنم. دو روز پیش آقای مهندس ساجدی خبری در یکی از کانال‌های خبری منتشر شد در خصوص فروش گوشت آهو در فروشگاه‌های اینترنتی، کیلویی 650,000 تومان. بعد یکی از مسئولان اتحادیه فروش گوشت در استان البرز خب در این خصوص با خبرگزاری‌ها مصاحبه‌ای داشتن و در این مصاحبه گفتن که تا حالا شاهد این نبودن که کشتارگاهی اقدام به ذبح آهو کنه. ولی چند تا سوال وجود داره، اینکه سازمان دامپزشکی و سازمان محیط زیست آیا این فروشگاه ها رو شناسایی میکنن، چطور ذبح آهو کجا انجام میشه، آیا کشتارگاه ها مجاز هستن، مجوز این کار رو دارن یا خیر. اینها پرسش هایی است که در ذهن افکار عمومی وجود داره. اما شما به عنوان رئیس فوریت های سایبر یگان حفاظت محیط زیست این خبر رو شنیدی و در واقع موضع سازمان محیط زیست تا به این لحظه در خصوص این خبر چی بوده؟
بله عرض میکنم، اگه اجازه بدیم من یه مقدمه در مورد قوانین عرض بکنم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید، ما در حوزه شکار و صید، قانون شکار و صید مصوب سال 1346 و آخرین اصلاحات رو در سال 97 داریم و همچنین آیین‌نامه اجرای قانون شکار و صید که در اینا در خیلی از موادش اشاره به این داره که حمل، عرضه و خرید و فروش جانوران قابل شکار بدون پروانه و مجوز سازمان جرمه. همچنین اگر بخوایم به قانون مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی نگاه بکنیم، در بند میم اون اشاره داره که هر گونه خرید و فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و یا اجزای اونها بدون مجوز از سازمان محیط زیست جرمه. که در همه این موارد علاوه بر پرداخت جزای نقدی برای اون قانونگذار حبس هم تعیین کرده.
شکار و همینطور صید آهو هم جزو مصادیق،
بله این در مورد بله
شکار صید هم در واقع همین آهو رو می‌خواستم مورد پرسش قرار بدم که صید و شکارش ممنوعه دیگه.
یعنی به لحاظ قانونی ما در همه قوانین ما شکار اینها بدون مجوز و پروانه سازمان محیط زیست اینا جرم تلقی میشه. عرض کنم در مورد
شکار آهو با مجوز و پروانه سازمان محیط زیست معنی نداره؟
با پروانه عرض کنم، حالا خدمتتون عرض می‌کنم در ادامه. ببینید، ما در مناطق چهارگانه ما هیچ شکار آهوی انجام نمیشه.
بله.
ولی در قرقه‌های اختصاصی و شکارهای اختصاصی که اونها با پروانه سازمان حفاظت محیط زیست و نظارت سازمان محیط زیست احداث شده باشند، این اتفاق خواهد افتاد. حالا در مورد موردی که شما فرمودین عرض کنم که ما پس از رصد و بررسی توسط مرکز فعالیت‌های سایبری یگان حفاظت سازمان به مورد فروش گوشت‌های خاص در یکی از فروشگاه اینترنتی برخورد کردیم، همونطور که فرمودیم. به بلافاصله ما با تماس با مدیریت فروش و تامین فروشگاه مجوزهای مربوطه را از اونا درخواست کردیم.
بله.
و تذکرات و اخطارهای لازم و در خصوص حذف سریع آگهی به فروشگاه اعلام نمودیم. اظهاراتی که فروشگاه داشتن گفتن که ما قصد داریم گوشت از مرکز مجاز تکثیر و پرورش تهیه و سپس عرضه بکنیم. بنابراین ما مقرر کردیم برای اونها که تا زمان اخذ تمامی مجوز لازم از مراجع زیرفت فعالیتشون رو در این زمینه متوقف بکنن. ما در سالهای گذشتم اخباری رو مبنی بر فروش گوشت آهو شنیدیم داشتیم، بررسی هایی رو انجام دادیم و بعد دیدیم که این مورد صحت نداره، اعلام هم کردیم. ببینید، در کل میخوام خدمتتون عرض بکنم فروش گوشت های خاص مثل همین آهو و گوز مشروط بر اخذ تمامی مجوزهای قانونی و ذبح در مکانهای مجاز ایرادی بهش وارد نیست.
بله.
چون که در واقع در مناطق سازمان حفاظت محیط زیست این اتفاق نمیفته و ماجراش با اون تعداد آهوهایی که شما ابتدای فرمایشتون فرمودین متفاوته.
پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم جناب آقای مهندس ساجدین، فروش گوشت آهو اگر با مجوز سازمان محیط زیست باشه و همینطور تهیه این گوش از مراکز مجاز تکثیر پرورش آهو باشه، منعی نداره.
بله،
در چه صورتی از نظر شما غیر قانونی است؟
در صورتی غیر قانونی محسوب میشه که شکار انجام شده باشه، ولی این اصلا ماجرا شکار نیست.
شکار هم اینقدر نیست که حالا شکار بشه بعد گوشتش از طریق فروشگاه اینترنتی بفروشه.
ما به هیچ عنوان پروانه شکار آهو در مناطق نمیدیم. اینها در مراکز تکثیر و پرورشی که عرض کردم با مجوز سازمان محیط زیست ایجاد احداث شدن و نظارت میشه
و در پایان
فعالیت هاشون،
بله
اونها و در ذبحش هم به صورت حالا باید استانداردها لازمه رو داشته باشه با
نظارت دامپزشکی باشه.
بله، سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و و تمامی اون موارد اگر رعایت بشه، نظارت مالیشون و تمامی اون در واقع فعالیت‌هاشون وجود داره.
نکته پایانی آقای مهندس ساجدین، ذبح آهو در کشتارگاه‌های خاصی انجام میشه یا در همون مرکز تکثیر و پرورش آهو؟
باید با نظارت سازمان دامپزشکی باشه. حالا باید مراجعه بکنن دیگه، اونا بحث تخصصی که خود سازمان دامپزشکی براشون تعیین میکنه، ولی تمامی اون مفاد قانونی رو باید رعایت بکنن.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس ساجدی، رئیس فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط زیست.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار.
خانم شهبازی، از شما هم خیلی متشکرم. امیدوارم که پیگیری این خبرها بتونه به کاهش آمار مرگ و میر گونه‌های بسیار نادر کشورمون کمک کنه.
من هم امیدوارم و تشکر می‌کنم از شما و همه دوستانی که همراه بودین با بخش پوشه این هفته.
درود بر شما. خداحافظ.
خداحافظ.
به نظرتون چطور میتونیم آثار ناشی از کرونا رو مهار کنیم؟ منظورمون بیشتر آثار روانیه ها، شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی که خب سر جاش هست، اون مثلث. اما به نظرتون آثار روانی ناشی از کرونا رو چطور میتونیم مهار کنیم؟ آقای ناطقی از جهرم که خیلی هم خرماهای خوبی داره، به به اینقدر دلم خواست از اون خرماهای جهرم، نوشتن که با توجه به دستورالعمل‌های مسئولین وزارت بهداشت، از هر کاری که باعث گسترش ویروس میشه باید خودداری کنیم و البته روانمون هم سالم نگه داریم. استرس و استراب و دلشوره و دلهوره باعث میشه حالمون بد باشه، کرونا بیاد سراغمون.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من فکر میکنم بهترین راه برای مهار کرونا اینه که حتی المقدور بشینیم تو خونه، از خونه بیرون نیاییم، تو خود به خود اگر نیاییم بیرون و اون فاصله گذاری ها رعایت بشه مهار خواهد شد کرونا. اگر هم خواستیم بیایم بیرون حتما از ماسک استفاده کنیم و اون چیزه نامه ها رو حتما رعایت کنیم. با تشکر از شهرود.
آقا مهدی کسری هم یه چیز شوخی گفتن که من نمیدونم بخونم نخونم. گفتن آقا بعضیا ماسک نمیزنن، بیاین اصلا همرنگ جماعت بشین، ما ماسک نزنیم، بعد رنگ هممون تبدیل میشه به رنگ قرمز لبو. آخه این چه پیشنهادیه آقای کسری؟
دار شکر میکنم به چه خودم چه خانوادم رابطه خیلی خوبی داریم. موقع کرونا آمده استرس اصلا استرس هی نداریم، اینا به خودمون روحیه میدیم، توکل به خداوند مهربان کنیم. چون انسان اگه ایمانش قوی باشد، توکل به خداوند مهربان کنه، هیچ وقت استرس نداره. در مورد کرونا ما که خداوند این مهربانی داره، این خداوند که این فضلی داره، چرا استرس داشته باشیم؟ ما روحیه خوبی باید داشته باشیم. تشکر از برنامه خوبتان. خدا نگهدار.
بله، این روحیه دادن خیلی عالیه. درود بر شما. 917-3114 هم گفته چیزهایی که عوارض کرونا را کاهش می‌دهد: اعتماد به نفس، ورزش، مطالعه و گوش کردن به موسیقی، گوش کردن به رادیو سلامت، اینو خودم اضافه کردم، و دیدن فیلم‌ها و سریال‌های مورد علاقه است، و البته همدلی، دعا و نیایش به درگاه خداوند. درود بر شما. چه راهکارهای خوبی گفتین. شمایی که دیر به برنامه رسیدین و الان پیچ رادیو رو باز کردین، گفتین ای داد بیداد چی شد یادمون رفت به زندگی سلام کن و گوش کنیم، هنوز 15 دقیقه دیگه فرصت دارین. همراه ما باشید، یه بخشی رو بشنوید، فکر کنید در مورد موضوع آثار روانی و کاهش این آثار ناشی از کرونا و به ما از طریق 3102 و 2265-2103 پاسخ بدید. یه بخش بشنویم از مرجان قندی درباره سیستم های فاضلاب شهری.
سیستم‌های جمع‌آوری و هدایت فاضلاب‌های شهری و خانگی از ضرورت‌های توسعه پایدار در شهرهای کشورمان است. حمید رضا جانباز، معاون وزیر نیرو:
یکی از مدرن‌ترین تصفیه‌خانه‌هایی است که با استانداردهای جهانی طراحی شده. بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد استفاده این تصفیه‌خانه تجهیزات تولید داخل هست. این تصفیه‌خانه امکان حذف ازوت و فسفر رو داره، بنابراین پساب تولیدی که با کیفیت بسیار بالاست در اختیار بخش پایین دست میتونه قرار بگیره. حدود 900 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور انشالله بهره‌مند بشن.
با افزایش جمعیت در شهرهای کوچک و بزرگ، برخی الزامات سازمان بهداشت جهانی از جمله سیستم فاضلاب شهری لازم الاجراست. رضا اردکانیان، وزیر نیرو:
در حال حاضر 6900 کیلومتر شبکه در تهران اجرا شده، 2100 کیلومتر باقی مانده، ظرف حداکثر 4 سال آینده اجرا خواهد شد. از 12 تصفیه خانه 6 واحد الان در مدار هست و 4 واحد تصفیه خانه مجموعه غرب تهران هست. بخش معنیداری از جمعیت فاضلاب تولیدیشون میاد توی شبکه، یعنی یه سری انفصالاتی که هست همکارای شرکت آب فاضلاب تهران اونها رو تکمیل میکنن و امیدواری ما این هست که ما به زودی شاهد این باشیم که موضوع فاضلاب که یه پروژه بلند مدتیست به ثمر برسه. من عرض بکنم که در حال حاضر پیشرفت خوبی در کشور از این حیث هست.
ایران در منطقه نیمه خشک و کمبارش قرار دارد و مدیریت آب از دیرباز در کشورمان مورد توجه بوده. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی:
در دنیا خب طرح‌های توسعه زیادی در کشورهای مختلف پیاده شده، در ایران هم همینطور. بعضن اونهایی که پیوست‌های اجتماعی فرهنگی و بعضن محیط زیستی اونها دیده نشده، خیلی هاشون لاجرم با شکست مواجه میشه و این یک مسئله کاملا ریاضی و بدیهیه. یه دو تا چهار تایی که براش مصداق زیاد وجود داره. خب در مسئله مدیریت منابع آب که شاید یکی از مهمترین ارکان توسعه در هر کشوری باشه، این قضیه خیلی بیشتر از پیش خودش رو نشون میده. در مسئله مربوط به مدیریت منابع آب، خصوصا در کشوری مثل ایران که در واقع چالش های مربوط به آب رو همواره در اقلیم خودش تجربه کرده و باهاش مواجه بوده، حتی در دیدگاه های تمدنی، البته خب یه زمان های خیلی خوب این رو مدیریت کرده و یه زمان های براش چالش بوده، دقت بیشتر و ملاحظه عمل بیشتری رو میخواد.
طرح اگو یا سیستم دفع فاضلاب به روش مختلف در کشور بیش از 3 دهه است که در جریان است و اجرای این طرح در بسیاری از مناطق 22 گانه تهران به میزان‌های متفاوتی پیشرفت داشته است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ازتون پرسیدیم که به نظرتون چطور میتونیم آثار روانی ناشی از کرونا رو مهار کنیم. یکی از مهار کردنها در زندگی شخصیمون برای خونسا کردن آثار روانی که از یک واقعه بد برامون اتفاق میفته سفره، اما چون الان سفرها ممنوعه و باید در خانه بمانیم و در جاهای شلوغ تردد نکنیم، بیاید یه سفر رادیویی کنیم همراه ما به خراسان شمالی و کرمانج.
ولنگی دچارو بیتاب دندورت داب آی شوان آی شوان شوانی خد دور نکوی زلن نوی آی شوان آی شوان دایگا شبی نانده بیجه آخی نسا خویجه للو 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 وره شوان دیسا بر وکینا زحمت ها دگیان آن یبینا وره 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 لکم آی وره 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 لکم آی ساده چای دم که من وستی آی ساده چای دم که من وستی آی للا ساده چای دم که من وستی آی ساده چای دم که من وستی آی للا.
اما آنچه امروز از رادیو سلامت خواهید شنید، تأثیر تمرینات حوازی بر افراد دیابتی در برنامه نفس دوم 9:10 تا 9:55. ظرفیت یا جنبه در برنامه گول یا پوچ 12 تا 12:40. و میان برنامه های زیبا و برنامه های تولیدی دیگر که تا ساعت 14:00 بعد از ظهر در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو سلامت تقدیمتون میشه. هنوز فرصت دارین که به ما بگید به نظرتون چطور میتونیم آثار روانی ناشی از کرونا رو مهار کنیم؟ خانم فاطمه گفتن که من با مثبت نگری سعی میکنم آثار ناشی از کرونا رو مهار کنم. درود بر شما. آقای غلام حسینی گفتن دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. نم نظری بود، راست میگن همیشه دوره دنیا روی یک پایه نمیچرخه. آقای صالح حیدری از فریدون شهر هم گفتن که تقویت روحیه، ورزش و دنبال نکردن اخبار منفی به نظر من راهکار مناسبه. درباره آثار روانی ناشی از کرونا و مهار اونها با تو صحبت کردیم، نظرهای شما رو شنیدیم و حالا نظر کارشناسی در بخش جمع‌بندی.
به نام خدا و با عرض سلام، دکتر امیدی هستم، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. در ارتباط با سلامت روان و بیماری کووید 19 مطالعات و در واقع تحقیقات بسیاری انجام شده در جوامع مختلف و در جامعه خود ما کشور ایران. تقریبا میشه گفت که از اونجایی که طیف وسیعی از افراد به این بیماری مبتلا شدن و اینکه این بیماری تونست در واقع فرهنگ جوامع رو تحت تأثیر قرار بده، روابط اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بده، روابط بین فردی و خانوادگی رو در واقع علارغم اون وجود اون بیماری بتونه در واقع از لحاظ روانشناختی و از لحاظ اجتماعی تحت تأثیر قرار بده، بنابراین سطوح آسیب شناسی مختلفی مطرح شدن که خب من به طور مختصر اینجا بهشون اشاره میکنم. بخشی از افراد که زمینه های آسیب روانی داشتن مثل اضطراب، مثل افسردگی، مثل وسواس، خب اینها وقتی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفتن اون زمینه های آسیب شناسیشون در واقع شعله ور شدن. یعنی خیلی از افراد دید دچار افسردگی شدن، دچار وسواس های افراطی شدن، دچار رفتارهایی بود که در واقع حاکی از اضطراب شدید در اینها بودن. بعضی از افراد زمینه های مشکلات خانوادگی داشتن، بنابراین از اونجایی که بحث قرنطینه مطرح شد، از اونجایی که روابط بین فرد و بین خانواده ها تحت تأثیر قرار گرفت، خیلی از مشکلات خانوادگی مجدداً شعله ور شدن. خب خیلی از خانواده ها در گذشته خودشون رو به سازگاری رسونده بودن، یا اینکه به هر حال در رابطه با خانواده های اقوام و فامیل به یک سازگاری در واقع مؤثر و مفید رسیده بودن. از اونجایی که بحث قرنطینه مطرح شد، تمام این سازگاری قدیمی مجددن بایستی تغییر پیدا میکرد. بنابراین شما دیدید که خیلی وقتا مشکلات خانوادگی بیشتر شدن، مشکلات در واقع بین خانواده ها خیلی وقتا بیشتر شدن، بین خانواده های مثل پدر و مادر و فرزنداشون یا خانواده هایی که در واقع نسبت های نزدیکی داشتن. بنابراین ما در اینجا با مشکلات خانوادگی بیشتری مواجه شدیم و همینطور در سطح جامعه. از اونجایی که بیماری کووید 19 باعث شد که روابط و مناسبات افراد در سطح جامعه تغییر پیدا بکنه، به خصوص اونجایی که مربوط مشاغل افراد میشد، بنابراین ما اینجا آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های شغلی هم در واقع شاهدش بودیم. بسیار از افراد مشاغل خودشون رو از دست دادن یا دچار ضررهای اقتصادی شدن یا اینکه مجبور شدن خانه نشین بشن. به هر حال افرادی که باز عرض می‌کنم زمینه‌های آسیب روانی داشتن، از اونجایی که دچار مشکلات شغلی و دچار مشکلات اقتصادی شدن در این زمینه، این باعث شد که اون مسائل روانیشون مجدداً اینها شعله‌ور بشه. بنابراین ما یک تعاملی بین شرایط روانشناختی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و اجتماعی شاهدش بودیم و همه اینها باعث شد که شیوع مشکلات روانشناختی، شیوع در واقع آسیب‌های روانی یه مقدار افزایش پیدا بکنه و به نظر میرسه که در کنار کنترل این بیماری از لحاظ آسیب‌های بدنی و در واقع مسائل مرگ و میر در جامعه، در کنار اینها بایستی به مسائل روانشناختی افراد، مسائل خانوادگی و مسائل شغلی و اجتماعی اینها توجه ویژه بشه، تا اینکه در آینده ما در واقع بتونیم شاهد کنترل و پیشگیری از مشکلات عدیده روانی و اجتماعی در سطح کلان جامعه باشیم.
یادمون باشه اگه دنیامون کوچیکه، همه چیز رو بزرگ ببینیم. غم‌ها هر کدوم برامون دیوار نباشن. اگه دنیامون بزرگه، با نگاهی زیبا به دنیامون نگاه کنیم. تمام غم‌ها و غصه‌ها برامون کوچیک باشن و اونقدر کوچیک و حقیر که با تبسمی امیدوارانه به سمت آینده نگاه کنیم. در تاریکی‌ها اگه امید فانوس راهمون باشه، به صبحی روشن میرسیم. اگرچه شب تاریکه، اما دل قوی دار که سحر نزدیک است. این هفته به اتفاق همکاران در خدمت شما بودیم. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه و پایان بخش برنامه امروز صلوات خاصه امام رضا علیه السلامه.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.